به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزیزان عرض تسلیت و تعزیت دارم. دعوت میکنم با برنامه پاسخگو همراه باشید. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما به دیسک کمر اختصاص داره. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر افسون صدیقی هستیم، متخصص جراحی مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در برنامه بخشای دیگری هم تقدیم شما عزیزان میشه که تقدیم میکنم. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا رو با امین ضیایی خواهیم داشت. در بخشی از دانشگاه چه خبر با جناب آقای دکتر سیامک محبی ارتباط تلفنی خواهیم داشت. ایشون معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و رئیس مرکز بهداشت استان قم هستند. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی تهیه کردند که تقدیم خواهد شد. در مورد باورهایی که در خصوص واکسیناسیون وجود داره آیتم درست یا غلط رو تقدیم میکنیم. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی خواهیم داد. و در نکته آخر جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان شده. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شماره تلفن 2265-2876 هست و سامان پیامکی 30102. اگر در مورد موضوع برنامه که دیسک کمر هست پرسش یا نظری دارید، خواهش میکنم از طریق این راه‌های ارتباطی با ما همراه باشید. امروز صدیقی خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. اربعین حسینی رم تسلیت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران بسیار دانشمند و زحمتکش در شبکه سلامت، خدمت شما همه همکاران و مردم عزیزمون عرض سلام، ادب و احترام دارم و اربعین حسینی رو خدمت همه مردم عزیزمون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همجا از فرصت استفاده میکنم خدمت همه اعضای کادر درمان و زحمت کشانی که در امر مبارزه با ویروس کرونا هم در جهت پیشگیری هم در جهت مراقبت و درمان بیماران لحظه لحظه هاشون رو با تبعیت از مقتدای و اقتدا به پیشواشون امام حسین در حال مجاهدت هستن و در این امر خطیر لحظه های شاد خودشون و خانواده هاشون رو فدای خدمت رسانی کردن. عرض ادب و احترام و دارم و خدمت همه، خسته نباشید عرض میکنم.
خیلی متشکرم. به هر حال دوران بسیار مهمی هست، دورانی که در واقع مدافعین سلامت پیشگام هستند در امر مبارزه با ویروس کرونا. همینجا هم خدا قوت میگیم انشاءالله که هر جا هستن تنشون سلامت باشه و خانواده هاشون ایمن از این ویروس منحوس. خب دکتر، امروز میخواییم در مورد دیسک کمر با شما صحبت کنیم، اما قبل از اون یک تعریفی بفرمایید از آنچه که مربوط به بیماری های کمر میشه. کمر درد و شیوعش چقدر، در چه حد سنی هایی وجود دارد و برمون بحث را آغاز بفرمایید، انشاءالله با بقیه سالات در خدمتتون.
خب در بین دردهایی که انسان‌ها در واقع درگیرش میشن، کمر درد یک رده بسیار بالایی رو به خودش در واقع اختصاص میده. میدونیم که شایع‌ترین درد در انسان سردرده و بعد از سردرد دومین رده رو کمر درد به خودش اختصاص میده، یعنی دومین درد شایع بشر کمر درد. آرزویی بوده که از قدیم الایام با انسان همراه بوده، در واقع از همون پاپیروس هایی که به دست آمده و مربوط هست به در واقع شاید بگم شاید بیشتر از 5000 الی 6000 سال پیش، در مورد درد کمر و خم شدن و زمین گیر شدن بشر بهش اشاره شده. انسان قدیم از دیرباز با کمر درد سر و کار داشته، چون در واقع قارنشین بوده و در شکار حیوانات و دفاع از خودش مجبور بوده که اگر کمرش مشکلی پیدا می‌کرده حتما در این مبارزه شکست می‌خورده. بنابراین کمر درد از قدیم الایام با بشر همراه بوده
و بارهای سنگین باید برمی‌داشتن،
بار سنگین،
سنگ‌های بزرگ برای اینکه بخوان خونه درست کنند و مسئله از این دست.
دقیقاً. و حتی در واقع اگه بخوان حتی همین الان در زمان حال هم اسم کمر درد که میاد همه میترسن که نکنه، همه به ما میگن نکنه من در اثر این درد زمینگیر بشم. یعنی بکت علل درسته که دومین درده، ولی یکی از شایع‌ترین علل ناتوانی در انسان هست. هر وقت مشکل کمر پیدا میشه همه میترسن که نکنه ما زمینگیر بشیم. حتی اگه کسی بخواد نفرین هم بکنن میگن که الهی کمرت بزنه و مثلا زمینگیر بشه. یعنی در واقع
ریشه قدیمی
داره
انسان و بیماری های اون داره، هم جزء شایع ترین هاست هم جزء ناتوان کننده ترین ها.
دقیقاً درست میفهمم. خب ما چرا کمر درد میگیریم؟
بله.
اول باید یک شناخت اولیه از در واقع ستون فقرات داشته باشیم. ستون فقرات ما از یک سری مهره درست شده که یه کانالی دارن که تو این کانال شبکه عصبی ما قرار گرفته و کانال استخوانی و مهره های ما دارن از این شبکه عصبی حفاظت میکنن.
بله.
در درجه اول داربست بدن ما هستن و باعث میشن که در واقع بدن ما بتونه راست قامت بیسته. راست قامتی رو و استواری رو ما مدیون ستون فقراتمون هستیم.
بله.
مسئله دیگه که هست اینه که حرکات ما رو ممکن، یعنی این فقط یک ستون صلب و جامد نیست، بلکه باعث میشه که ما حرکات ظریف بتونیم انجام بدیم و حتی باری که مثلا تو دستمون نگه می‌داریم این فقط به دستهای ما نیرو وارد نمی‌کنه. ستون فقرات باعث میشه که این بار پخش بشه و در واقع نذاره اون نیروی وارد بر بدن ما یک جا جمع بشه و اون رو پخش می‌کنه. خب چجوری این اتفاق میفته؟ از طریق مهره ها که شکل خاصی دارن در مناطق مختلف که حالا خدمتون اشاره خواهیم کرد. و المانی که بین مهره ها هستن که بهش میگیم دیسک های بین مهره ای. طبیعتا یه سری تناب هایی هستن که مهره ها رو روی هم دیگه و کنار هم دیگه نگه میدارن و از نقش عضلات اطراف سیستم در واقع ستون فقرات ما نباید غافل بشیم، چون نقش بسیار مهمی دارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس این ساختمانی که در واقع سنگ بنای هیکل ما میشه، در واقع ستون فقرات، خیلی خاصیت ها داره، خیلی خصوصیات داره. این که میتونه خم بشه، این که همچنان میتونه در این حال استوار باشه، انرژی ها و وزن ما رو در واقع منتقل بکنه، نه تنها به فقط پاها بلکه به نواحی دست ها و مسائلی از این دست. خیلی متشکرم. پس تا اینجا با ساختمانه ستون فقرات و جایگاه دیسک در بین اون آشنا شدیم. انشاءالله در ادامه برنامه بخوام دکتر صدیقی موضوعات مربوط به دیسک کمر و این بیماری رو با ایشون در میون بگذارم. خانم دکتر، قبل از اینکه با بخش بعدی همراه بشیم، خواهش میکنم باور برنامه امروز هم بفرمایید که دوستان عزیزم در موردش نظر بدن.
یکی از باورهایی که ما در کلینیک باش مواجه هستیم و باعث میشه که حتی بعضیا بترسن از این که مشکلشون رو بیان مطرح بکنن، این ترس از این هستش که آیا جراحی یا درمان زایات ستون فقرات منجر به نازایی خواهد شد یا نه. بله. که در ادامه
در موردش توضیح میدیم. پس بعضیا نگران این هستن یا این باور رو دارن که بعد از جراحی مربوط به ستون فقرات مبتلا به نازایی میشن و به خاطر همین نمیان جراحی کنن. آیا این باور درسته یا نادرست؟ چقدر میتونه درست باشه؟ که اگر درست باشه خب به هر حال پرهیز از جراحی در واقع توصیه میشه، و اگه نادرست باشه در واقع یه فرصت‌های طلایی ممکنه از دست بدیم که جراحی نمی‌کنیم. پس در مورد این باور انشالله در بخش پاسخ طلایی خانم دکتر صدیقی پاسخ رو خواهند داد به طور کامل و مبسوط. و شما دوستان عزیز تا اون زمان میتونید از طریق 2265-2876 شماره تلفن و سامان پیامکی 30102 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
ممکنه از خانم دکتر پزشک محترم خواهش بکنم راجع به آرتروز کمر، آخرین مهره کمر، یه مقدار توضیح بفرمایند؟ از چی به وجود میاد و وقتی به وجود اومد به مهره های دیگه سرایت میکنه یا خیر؟ باید عمل جراحی بشه یا رفع میشه با ورزش و دارو؟
سوالی که از خانم دکتر داشتم، خواستم ببینم دیسک کمر با تنگی کانال نخاع اینا چه فرقی دارن برای مشان شنونده ها بفرمایید. بعد کسایی که درگیر ریشه عصب دارن این عصب چجوری آزاد میشه؟ سپاسگزارم از توضیحاتی که خانم دکتر میفرمایند.
میخواستم بپرسم خانم دکتر در مورد خانم میانسالی که ایشون اسکلیوز دارند و درد شدید البته ندارن، یه مقدار که راه میرن دیگه نمیتونن، باید بنشینن و گاهی پاشون سنگینی داره و احساس گزگز گاهی دارن و بی اختیار ادرار و مدفوع هم دارن، شما توصیه‌تون چی هست در مورد این خانم؟ متشکرم.
خیلی متشکرم از اینکه با پاسخگو همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما دیسک کمر هست. خانم دکتر صدیقی، پرسش‌های شنوندگان عزیزمون رو شنیدیم. فکر می‌کنم حالا که کمر درد رو برامون توضیح دادید، سوالای شنوندگان از اون به سمت آرتروز بود، تنگی کانال نخاعی، درگیری ریشه، یه نمایی از دردهای کمر هم بفهمید.
بله حتما. خب در ادامه ساختار ستون فقرات راجب دیسک کمر اگر بخوایم صحبت بکنیم، یه المان در واقع فیبری قزروفی هست که بین مهره های ما قرار داره، باعث میشه که هم نیروها رو جذب بکنه هم مهره ها روی همدیگه حرکات ظریف بتونن انجام بدن. ساختارش اگر بخوایم به طور خلاصه بگیم، یه قسمت هسته مرکزی داره که مخلوط یه ماده ژلاتینی هست، حالا کلاژن و پروتئین و یک سری پروتئین در واقع این هسته مرکزی رو درست کرده که ما بهش میگیم پروتوگلیکان، در یک شبکه کلاژنی و فیبری، یه چیز ساختار ژله ماننده. یه کپسول سفتر کلاژنی دورش هست، کلاژن ما تو پوستم داریم، یه چیز شبیه فیبره که این کپسول رو احاطه کرده و نمیذاره محتویات این ژله بیرون بریزه که ما بهش میگیم قشای آنولوس. در واقع این دو قسمته و توسط یه قسمت صفحات قزروفی به مهره های ما اتصال داره و در واقع جدایی ناپذیر هست و کاملا بهش چسبیده. خب حالا اتفاقاتی که در
همین دیسک چی هست خانم دکتر؟ در بین ستون فقرات چه کاری بر ما انجام میده؟
وظیفه‌اش یکی شکل دادن، یعنی کمک میکنه در ایجاد انحنای ستون فقرات. میدونیم که ما تو ناحیه گردن قوسی داریم که به سمت در واقع به سمت عقبه که ما بهش میگیم لوردوس، تو ناحیه قفسه سینه حالت کیفوز و تو ناحیه کمری باز دوباره یه حالت خم به جلو داریم که بهش میگن لوردوس. یکی از کاراش بخواد شکل دهی هست که این مهره ها رو هم دیگه مثل ستون آجری نیام بالا، و یکی از کاره که میکنه اینه که نیروها رو جذب میکنه، به عبارت دیگه ما بهش میگیم شاک ابسوربر. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک لود و نیروی شدیدی به ستون فقرات وارد میشه، این انتقال نیرو رو دیسک انجام میده. چرا؟ چون وسطش یک ماده ژلاتینی هست که از همون قانون سیالات تبعیت میکنه و در واقع نیرو رو پخش میکنه و نمیذاره که یک جا یا یک مهره آسیب ببینه. بیشترین کاری که میکنه این هست. و حالا سوال بسیار خوبی که شنونده ما فرمودن در مورد اینه که آرتروز چی هست. اولا ما در
اولین پیام تلفنی
دقیقاً ببینید، ما استحلاف رو تو همه جای بدن داریم، یعنی دژنراسیون یا استهلاک یا سالخوردگی رو در همه قسمت‌های بدن ما داریم که از سن حدوداً شاید بگیم شروعش از 20-25 سالگی هست تا و با ما در واقع تا انتهای عمر ادامه داره. ما این رو بهش بیماری نمیگیم. وقتی بهش میگیم بیماری که برای یعنی از به طور کارهای طبیعیمونو که میخوایم انجام بدیم دیگه تحملش برای اون دیسک غیر ممکن باشه و بیمار دچار علامت بشه، بنابراین ما حال خیلی اوقات بعضی اوقات حالا به عللی مثل ضربه یا حتی بعضی اوقات به علل دیگه‌ای مثلا کمردردهای ناشی از حالا تو ایام کرونا اینا ممکنه مریضا برن تصویر برداری بکنن و یه جایی که حتی علائم ندارن یه سری تغییراتی رو ببینن. این در واقع اینا رو ما بهش میگیم استهلاک دیسک و به هیچ عنوان بیماری حساب نمیشه. این استهلاک رو دیدن حتی افراد بدون علامت رو تصویر برداری کردن بین 20 تا 40 سال 10% افراد دارن، بالای 40 سال تا 30% افراد دارن و از 60 سال به بالا بالای 80% این تغییرات رو ما میتونیم توی تصویر برداری رو ببینیم، ولی ما به هیچ کدوم اینا بیماری نمیگیم. تقریبا بیماری دیف شاید 1% در کل جامعه دیده بشه ولی 80% در واقع از افرادی که در جامعه هستن حداقل یک بار در عمر خودشون کمردرد رو تجربه میکنن، ولی اینکه چقدر این علتش دیسک باشه شاید در جامعه یه چیزی حدود 1% جامعه دچار بیماری دیسک باشه و بنابراین ما نباید خیلی بترسیم که حالا با اولین کمردرد احساس بکنیم که ما بیماری داریم. بنابراین آرتروز یعنی استهلاک ستون فقرات و در همه جای بدن دیده میشه و بیماری حساب نمیشه.
بسیار عالی. و در مورد پیام تلفنی دومون که در مورد تنگی کانال نخاعی پرسیده بودن و درگیری ریشه‌های عصبی.
دقیقا. خب ببینید، ما همجور که در قسمت آناتومی و ساختار اشاره کردیم جسم مهره های ما یه جسم مهره دارن، یه کانال استخوانی دارن که مثل حلقه پشت مهره هست. بله. این کانال عناصر عصبی ما رو احاطه کرده. حالا بعضی اوقات خود این دیسک که به سمت عقب میره و در واقع در اثر افزایش فشار مثل لاستیکی که در واقع تواناییش کم شده و به اصطلاح به اطراف برجسته میشه، این دیسک هم میتونه وارد کانال بشه و خودش تنگی کانال رو ایجاد بکنه. ولی اصطلاح تنگی کانال رو ما از بیماری های دیسک جدا میدونیم. کسی که بیماری دیسک داره مکانیسمش، الان قدیما میگفتن مکانیکاله، الان میگن علتش التهابه. تنگی کانال وقتی هستش که قطر کانال کم میشه. اینکه چجوری علامت ایجاد بکنه، مکانیسمش اصلا احتقان وریدی و مکانیسمش عروقی، اینا مکانیسمش با هم دیگه فرق میکنه،
لازم ماهیتی با هم متفاوت.
دقیقاً. ولی اگر دیسک به سمت کانال برجسته بشه که معمولا هم این اتفاق میافتد، میتواند از علل ایجاد کننده تنگی کانال به حساب بیاد.
بسیار. پس دو تا در واقع پدیده جداگونه هستن، اما به هر حال به طور معمول دیسک حالتی اتفاق میفته بیرون زدنش که بر روی کانال هم ایجاد تنگی میکنه و مشکلات و علائم تنگی کانال رو هم احتمالاً داشته باشیم. پرسش آخری که مطرح شده بود در مورد خانم میانسالی که اسکولیوز دارن، خواهش ما اسکولیوز هم تعریف بفرمایید و مشکلات بی اختیاری و اینکه در راه رفتن مشکلاتی داشتن.
خب همطور که اشاره کردیم ما ستون فقراتمون یک سری قوس‌هایی داره که طبیعی هستن. حالا اگر در واقع سه بعدی به این ستون فقرات نگاه بکنیم، بعضی اوقات این انحرافات به شکل اختلال در این خمیدگی هاست، بعضی اوقات به شکل در واقع در مقطع رخ ممکن این اتفاق بیفته، یعنی انحراف به پهلو ما داشته باشیم. این انحراف به پهلو رو ما بهش میگیم اسکولیوز. تا یه حدیش ممکنه طبیعی باشه، تا حد حالا بین 5 تا 15 درجهش میتونه طبیعی حساب بشه چون در واقع عمل کرده ستون فقرات رو مختل نمی کنه. ولی اگر از یه حدی بیشتر بشه به طوری که اختلال عمل کرد و یا اختلال ساختار ایجاد بکنه، برای ما به عنوان بیماری حساب میشه و باید بهش رسیدگی بشه. خب طبیعتاً وقتی که این در واقع اختلال قوس ستون فقرات اتفاق میفته، روی عصبهایی که از این مهره ها دارن در میان فشار میاد، روی دیسک بین مهره ای فشار میاد و انتشار بار مختل میشه. باعث میشه دیسک زودتر آبش رو از دست بده، در نتیجه تو کارایی خودش رو از دست بده، قطر کانال میتونه کمتر بشه و همونطور که این شنونده عزیزمون اشاره کردن، معمولا بیشتر اینو با درد تظاهر پیدا میکنن و این سناریوی شایعی نیست که اینا بیان با اختلال ادراری به ما مراجعه بکنن. اگر کسی انحراف ستون فقرات داره و اختلال ادراری داره، دو حالت هست: یا اینقدر این بیماری شدید شده که کانال ما خیلی تنگ شده و اصطلاحاً سندرم دم عصب یا در واقع بلوک کامل کانال اتفاق افتاده، چون اختلال اسفنکتری و ادراری واقعا عارضه دیررسه، یا همراهش ممکنه که خود نخاع بیماری مادرزادی هم همراهش باشه، به خصوص در فرم‌های مادرزادی، به خصوص توی دختران یا کسایی که قوسشون سمت چپ هست. اینا میتونن علاوه بر این که اختلال در قوس ستون فقرات داشته باشن، همزمان یک اختلال هم در نخاع اتفاق بیفته. ولی در افراد مسن‌تر ممکن هستش که در واقع ناشی از آرتروز باشه، تنگی کانال خیلی پیشرفت کرده باشه و اختلال ادراری خیلی تأخیری ایجاد بشه.
بسیاری خیلی متشکرم. پس تقریبا با اون فضای بیماری دیسک کمر و موضوعاتی که حالا پیرامون اون هست، به خاطر اون ساختاری که کنار هم هست، یعنی خود مهره‌ها، فضای دیسکی که هست، خود دیسک و اون قذوفایی که بین مهره هست، اینا همه شاید خیلی به هم نزدیک باشن، ولی علاوه بر تخصصی و فوق تخصصی هر کدوم بیماری های خودش مشخصات خودش رو داره و با تصویر برداری که انجام میشه مشخص میشه کجاها دچار مشکل و حالا التهاب هست، مشکلات عروقی هست یا هر کدوم از اونها. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز. خواهش میکنم در مورد باور برنامه هم نظر بدید. باوری که طرح شده این گونه است که برخی از افراد در واقع نظرشون این هست که با انجام جراحی‌هایی که مربوط به دیسک کمر هست برای بهبودیشون با مشکل و عارضه نازایی مواجه میشن و پرهیز میکنن از انجام این جراحی‌ها. آیا این باور درست هست یا نادرست؟ 2265-2876 شماره تلفن ما هست و شماره پیامکیمون 30102. میخوام دعوت کنم از شما که با درست و غلط همراه بشید.
درست یا غلط.
سلام، امروز میخوایم در مورد باورهای رایج در بین مردم در خصوص واکسن‌های کووید 19 صحبت کنیم، اما امروز این باور را بررسی میکنیم. بعد از تزریق دوز اول واکسن، آنتی‌بادی به اندازه کافی در بدن ترشح میشود. و اما پاسخ آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی.
خب بله، بعد از تزریق دوز اول واکسن آنتیبادی ترشح میشه در بدن ما، ایمنی هومورال فعال میشه و حتی ایمنی سلول و سلولهای یادآور کننده در بدن ما ایجاد میشه. ولی اگر کاملا کافی بود، شاید دوز دوم دیگه تزریق نمیشد و یا حتی الان که مطرح شده در بعضی از واکسن ها ممکنه که دوز سوم، دوز بوستر یا یادآور کننده هم تزریق بشه، مطرح نمیشد. بنابراین ما پس از تزریق واکسن اول درسته به یک سطحی از ایمنی میرسیم، ولی این ایمنی کافی نیست. در بیشتر واکسن هایی که در ایران هست، البته در همه واکسن هایی که در ایران هست، دو دوزه هستن، غیر از یک واکسن جانسون اند جانسون که اصلا اصولا در ایران نیست، اون یک دوزه هست. بنابراین همه واکسن هایی که در ایران هست دو دوز تزریق رو حتما و حتما لازم دارن. در تزریق اول قسمتی از ایمنی هومورال و سلولی تا درصدی فعال میشه، خوبم هست، ولی حتما نیاز به تزریق دوز دوم برای به دست آوردن ایمنی بیشتر وجود داره و احیانا مقامات بهداشتی درمانی کشور راجع به تزریق دوز سوم و یا دوزهای بعدی با گذشت زمان اطلاعات لازم رو حتما در اختیار شما هم میهنان عزیز قرار خواهند داد.
لطفاً باورهای مربوط به حوزه پزشکی و سلامت رو برای ما ارسال بفرمایید و ما هم هر روز یک باور رو بررسی میکنیم. تا فردا.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه پاسخگو همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما دیسک کمر هست و در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر افسون صدیقی هستیم، متخصص جراحی مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر صدیقی، خیلی برامون اون ساختار مربوط به ستون فقرات رو تشریح کردید، ممنونم از شما. اما سوالی که پیش میاد اینه که چه اتفاقی میفته که حالا این دیسک آسیب میبینه؟ اون لایه ژلاتینی وسطش، اون لایه‌ای که حالا اون رو فرا گرفته یه مقداری محکم‌تر هست، در این فضای بین مهره‌ها که خیلی هم اونم محکمه، چی میشه که اینا آسیب میبینن؟
یه نکته که من میخوام اشاره بکنم اینه که علارغم این که دیسک بین دوتا جسم سخت یعنی مهره ها قرار گرفته، ولی خودش خیلی خیلی مقاومه، بسیار مقاومه. یعنی ما مریض هایی میبینیم که مثلا سقوط از ارتفاع مثلا 6 متر 20 متر داشتن، مهره ها کاملا خورد شده شکسته، ولی حتی میریم سر عمل میبینیم که دیسکاشون سالمه. یعنی نکته که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که دیسک علارغم این که یک عنصر نرم بین این همه سختی به حساب میاد، بالا پایینش مهره هست، ولی خودش بسیار بسیار مقاومه و در واقع جوری مهندسی شده این ستون فقرات و واقعا مهندسیش بسیار عجیبه از نظر هم سیالات هم از نظر بیومکانیک، که حالا در طول عمر انسان میتونه این همه فشار رو تاب بیاره و حتی خیلی جاها از مهره ها مقاوم تر هستش. خب چرا آسیب میبینه؟ اولا بر اثر حالا بعضی اوقات این ضربات و فشارهایی که به طور مزمن ما میاریم شروع میکنن یک پارگی های کوچیکی در اون کپسول و غلاف دور دیسک ایجاد میکنن، همون آنولوس که ما بهشون میگیم پارگی های آنولوس. ممکنه ما متوجه نشیم، میریم یه کپسول مثلا سنگین یا یه چمدون سنگین رو تو مسافرت ها بلند میکنیم و ممکنه هم هیچ علامتی پیدا نکنیم، ولی در دراز مدت این فشارهای کوچک باعث میشه که پارگی هایی در جدار این کپسول اتفاق بیفته. این پارگی خودش باعث میشه یک مکانیسم التهابی فعال بشه. چیزی که میخوام اشاره بکنم اون نوکلئوس وسط دیسک عصب نداره، بنابراین ما اونجا دردی رو متوجه نمیشیم، ولی وقتی که واکنش التهابی اتفاق میفته در واقع بافت التهابی همونجور که همه جای بدن که صدمه میخوره اونجا پرخون میشن و یک سری در واقع سلول های ایمنی فعال میشن و تحریک میشن، در واقع در فشارهایی که به دیسک میاد اونا تهاجم پیدا میکنن به همین ناحیه، این ناحیه پرخون میشه، یه سری رشته های عصبی اونجا تحریک میشن، گیرنده های درد فعال میشن، مواد التهابی دردزا در واقع اونجا فعال میشن و ما احساس التهاب و در واقع با مکانیسم التهاب احساس درد میکنیم. حالا اگر بهش رسیدگی بشه این التهاب فروکش میکنه و درمان میشه، ولی اگر این التهابش رسیدگی نشه و ادامه پیدا بکنه به مرور زمان اون غلاف کپسول ضعیف میشه، مثل لاستیکی که در واقع آجش ضعیف شده، در نتیجه یواش یواش دیسک برجسته میشه که ما اصطلاحاً میگیم مرحله اول یا بالجینگ دیسک. اگر این فشارها همچنان ادامه پیدا بکنه، درمان نشه و ما این دردها رو جدی نگیریم یا بعد از کاره سنگین استراحت نکنیم، چیزی که در زندگی امروزه ما همش پشت سر هم داریم کار میکنیم، از این ماشین پیاده میشیم میریم سر کار دوباره برمیگردیم و استراحت نداریم، این اتفاقا که ادامه پیدا میکنه باعث میشه که اون ماده ژلاتینی هم در واقع از اون حد خودش فراتر بره و شروع بکنه به بیرون زدگی که اش میگن مرحله دوم یا پرولاپس. باز اگر این حالت ادامه پیدا بکنه دیگه غلاف پاره میشه و اون ماده ژلاتینی بیرون میریزه. اینجا هست که دیگه مریض واقعا علامت دار میشه. خیلی اوقات همون سالی که شنوندمون پرسیدن در واقع سیاتیک پیدا میکنه، یعنی درد کمری که انتشار پیدا میکنه به مسیر عصب، حالا در ناحیه پشت پا بهش میگن درد سیاتیک و در نهایت یه قسمتی از دیسک ممکنه حتی جدا بشه و داخل کانال بشه که یه قطعه در واقع سیکوسترد یا یه تکه دیسک رو ما اصلا ببینیم گاهن از اونجای خودش جا به جا شده و آمده داخل کانال. بنابراین این ورانتر یا آسیب‌ها یا تخریب‌هایی که به مرور زمان در اثر فعالیت‌های ما و این الگوی زندگی غلط ما میتونه به غلاف دیسک آسیب بزنه، مکانیزم‌های التهابی رو تحریک و فعال می‌کنه و باعث ایجاد تخریب میشه.
بسیار علی، خیلی متشکرم. در واقع شاید تصور ما در سالهای قبل این بود که به خاطر کارهای سنگینی که اتفاق می افتاد اون ماهیت مکانیکال زندگی ما، این اتفاقها در واقع باعث می شد که ستون فقرات آسیب بخوره و آسیب‌های جدی حالا ممکنه به دیسک داشته باشیم. اما در زندگی این روزها که دیگه خیلی زندگی‌ها نسبت به اون موقع با ورود تکنولوژی و مسائلی از این دست خیلی راحت‌تر شده، شاید انتظار این بود که مسائل مربوط به دیسک و مشکلات کمری کاهش پیدا کنه. اما در ابتدای برنامه گفتید که یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در واقع کمر درد هست. در ادامه برنامه از خانم دکتر صدیقی خواهم پرسید که چطور در این زندگی مدرنیته‌ای که ما داریم باز هم کمر درد سراغ